بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل به عنوان جمع‌بندی مطالب گذشته بیان شد این بود که در قرآن کریم در بحث خداشناسی میتوان گفت سه مرحله این بحث مطرح شده است. در مرحله اول که گام نخست است، ابطال عقیده کسانی است که عالم را متکی به خود یا مستند به ماده می‌دانند، به مبدا ماورای طبیعی، به موجودی که آفریدگار و پروردگار علیم و قدیر و حکیم باشه معتقد نیستند. بخش عظیمی از آیات قرآن ناظر به این مطلب است که از راه آیات و نشانه های علم و قدرت و حکمت این پندار را باطل می کنه. بعد مرحله دوم و گام دوم اثبات یگانگی آفریدگار و پروردگار جهان است که گفتیم در این مرحله سطح استدلال و بیان قرآن بالاتر می رود، برتر است، مبتنی بر داده های حسی و مشاهده های حسی و اینها نیست. لااقل در بخشی از آیات اینطور هست که فارغ از اینکه بخواهد از طریق مطالعه عالم طبیعت به این مسئله بپردازد، تحلیل عقلی را به میدان آورده، یعنی از راه تحلیل عقلی وارد شده که نمونه هایی از آیات را در جلسه قبل مطرح کرد. اما گام سوم که عالی ترین و اساسی ترین گام هست و مرحله در باب خداشناسی، یعنی احدیت خداوند متعال که علاوه بر این که شریکی در خالقیت در ربوبیت ندارد، بلکه وجودش به گونه ایست که هیچ گونه کثرتی و تعددی را بر نمیتابد، یعنی وجود اقدس الهی هر گونه کثرتی را و تعددی را نفی میکنه و هر گونه تناهی و محدودیتی را هم نفی میکنه. به اصطلاح اهل فلسفه وحدتش وحدت حق است، وحدت عددیه نیست، واحد بالعدد نیست، بلکه واحد بالوحدت حقیقیت الحق است. حالا به تعبیری بسیط است، جزء ندارد، ترکیب ندارد. خب حالا در قرآن کریم این مطلب خیلی بلند و عالی مطرح شده است، اما به نظر میرسه که سبک بیان قرآن با سبکش در دو مرحله قبل متفاوته. در اون دو مرحله بحث را به عقل احاله میکرد، اما در این مرحله بیشتر وحی را به میدان آورده، یعنی از زبان پیغمبر و از که کلام الهی را نقل میکنه گزارش میدهد. لحن قرآن این است که خدای متعال را توصیف میکند به این وصف، که البته وحی وقتی که یک مطلبی را مطرح کرد، به خصوص در حوزه معارف، راه را برای تعقل می گشاید. یعنی این نکته هم هست، نه این است که تعبدی باشه مسئله، تعقلی است، اما تعقلی خیلی بالاست که لااقل باید کلید را وحی بزند تا عقل را به این سوی سوق بدهد. یعنی یک چنین نقشی در بحث‌های تعقلی گاهی وحی ایفا می‌کنه. حالا اونایی که تعبدی محض است، عقل اصلا نمی‌فهمد، محدودیت داره و نارسایی. مثل بسیاری از عبادات و فلسفه و حکم احکام اینجوری، یا مباحث مربوط به عالم معاد جزئیات و تفاصیلش از این سنخ است که صرفاً بایستی از راه وحی بیان بشود و بعد از بیان وحی نیز عقل راهی برای درک اون ندارد. این تعبدیات محض است. اما گاهی بحث سنخش و جنسش تعقلی است، یعنی تعبدی نیست، اما عقل برتر باید بیاید یک راهی را بگشاید، مطلب را طرح کند، در واقع عقلها را در اون جهت هدایت کند. من به نظرم میرسه اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه که در باب فلسفه بعثت انبیا فرموده است، یکیش این هست که لیثیروا لهم دفاعن العقول، یعنی یکی از کارهای انبیا این هست که عقول را فعال می کنند، یعنی گنجهای نهفته در خزانه خرد را فعال می کنند. حالا این یکی از نمونه هاش به نظرم هست که قرآن کریم باب را گشوده است. حالا البته رابطه یه عقل و شهود هم خودشی بحثی است که آیا شهود یک امریست مباین و در عرض عقل، یا عقل ناب، عقل صیقلی شده، عقل مهذب. این عقل مهذب است که با یک چشم دیگری همان حقیقت را هم می‌یابد. عقل در یک ساحت، در یک سطح با مفاهیم کار میکنه، اما همین عقل وقتی که وارد یک فضایی از نورانیت میشود از حجاب مفاهیم میگذرد، پس باز هم درک میکنه بدون ابزار به اصطلاح مفاهیم و ادراکات مفهومی. یعنی معلوم نیست که حالا اون چیزهایی که معروف است که عقل با شهود عدل انصلاح رقیب هم مطرح شده اند، این هم یه خورده نیاز به تأمل داره. یعنی با نگاه های عادی به نظرم اینها در عرض هم قرار میگیره، اما اگر چنان شما عقلی را که با نورافکن تقوا نورانیت پیدا میکنه، همین عقل است نه چیز دیگر، عقل است، منطقه عقلی که از اون نورانیت برخوردار می شود ورای مفاهیم هم سیر می کنه، اون وقت درک شهودی پیدا می کنه. پس میشه مراتب عقل باز هم، یعنی راقی ترین و عادی ترین مرتبه عقل آن است که به درک بیواسطه می رسد. به عبارت یه سطح پایین ترش این است که معالواسطه است، یعنی با مفاهیمه اما بسیار لطیفه، بسیار لطیفه که ذهنهای وقات فقط میتونه به اونجا راه پیدا کنه. یعنی حتی میفرمایید خیلی باید تیز باشه تا بتونه به اونجا برسه. یه مرتبهی که پایین تر قرار میگیره سطح دیگری از همون فهم عقلانی، خب یه مقدار عمومیت پیدا میکنه که بسیاری از انسانها این حوزه وارد میشوند و میتوانند وارد بشوند تا برسیم به یه درجه نازلی که عقل عرفی اصطلاحا میگیم دیگه. عقل عرفی تقریبا عمومیت داره. پس میشود برای عقل ما برای درک و فهم عقلانی مراتبی را در نظر بگیریم که اینکه عرض میکنم میشود از آیات و روایات هم اینها فکر میکنم به دست میاد که اینها را ما در عرضه هم نبینیم، مقوله به تشکیک ببینیم. یعنی عقل است و درک عقلانی است، یک سطح عمومی همین فهم عقل عرفی داره، یه خورده میره بالاتر دقیق‌تر میشه، مرتبه سوم خیلی دقیق و لطیف میشه و مرتبه نهاییش دیگه اونیست که حجاب ها میده کنار و شهود میشه. در واقع عقل امیرالمؤمنین علیه السلام است که رسیده است به اونجایی که میتونند ناکوش فلقتا مزدت و یقینا عقل ایشانه. منطور اون عقلی است که دیگه از نظر صفا و نورانیت در اوج است، در مرتبه عالی است. پس اینا در عرض لازم نیست ببینیم تا بتونیم تبیین بکنیم، میشه باید در طول ببینیم. خب من میخوام با اجازه شما به دلیل اینکه بارها هم عرض کردم این گونه مباحث که ریشه قرآنی داره، بعد در حوزه تفسیر که ما وارد میشویم در بین مفسران اسلامی، این سنخ از بحث هارانی، این سنخ بحث هایی که از معارف هست و ریشه قرآنی هم داره، به نسبه مرحوم علامه طباطبایی از دیگران بهتر بیان کرده و انصافا نکات بسیار آموزنده ای داره. حالا در جلد ششم من اجمالا آوردم که دوستان این مطالبی که عرض کردیم مستند هم بشود. ایشان در جلد ششم در تفسیر آیات 68 تا 86، یعنی یک تعدادی از آیات را که اینجا مطرح کردن تفسیر کردن، سوره مائده آیه 68 تا 86 کتابی که بنده دارم صفحه 86، یعنی اینجا ایشون بحث رو گشوده است. کلام فی معنی توحید فی القرآن، که دفعه دیگه هم عرض کردم دوستانم میدانید المیزان هم تفسیر ترتیبی است هم تفسیر موضوعی است، یعنی همه این تفسیرهای موضوعی که شما میبینید الان داریم اینا همه متأخر از المیزان هست. المیزان به اینها الگو داده، یعنی ایشان آمده است در 20 جلد موضوعاتی را که حالا یک شاخص مثلا شاخصی داشتن خصوصیتی داشتن را مطرح کرده، در یک جا بحث کرده. حالا از جمله کلام فی معنی توحید فی القرآن، خب نکته اولی که می‌فرماید، عبارت شما یه جملهش می‌خوانم، می‌فرماید لا یرتاب الباحث المتعمق فی المعارف الکلیه ان مسئله التوحید من ابعدها غورا و اصعبها تصورا و ادراکا و اعزلها حلا لارتفاع کعبها عن المسائل العامة العامیه التي تتناولها الافهام والقضايا المتداولة التي تألفها النفوس و تعرفها القلوب. این اولا میگه باحث متعمق در معارف میداند که بحث توحید از مشکلترین دشوارترین بحث هاست، چون که شأنش خیلی بالاست، از عقول متعارف شأنش خیلی بالاتر. این نکته اول. بعد میفهمد خب چیزی که این شأنیت را دارد، ما هازا شأنه تختلف العقول فی ادراکهی و تصدیق بهی، عقلها فکرها در فهمش در تصورش در تصدیقش دچار اختلاف میشود. فهازا کلهم ما لا شک فی، این هم مطلب واضحی است، این اختلافات وجود دارد. بعد میگوید وقد قرر القرآن هازا الاختلاف، قرآن کریم در آیاتش این که انسانها مختلف میفهمند را بیان کرده، تقریر کرده. مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، مثلا این آیه سوره زمر 9. یا این آیه که میفرماید انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون، چند آیه ایشون آورده که بالاخره این اختلافات رو هم قرآن بیان کرده. و من اظهر مصادیق هذا الاختلاف الفهمی اختلاف افهام الناس فی تلقی معنی توحدی تعالی یا توحیدی توحدی تعالی، از بزرگترین اختلافاتی که در این وادی هست اختلاف در فهم یگانگی خدای متعال است. لما فی افهامهم من الاختلاف العظیم و نوسان الوسیع فی تقریر مسئله وجود تعالی، این هم یک نکته. فقد بلغ فهم آحاد من الانسان، حالا از داره تنزل فهم آحادی از افراد به جایی رسید که ان جعل الاوثان المتخذه و الاصنام المصنوعه من الخشب و الحجاره اینها را شرکا لله، یعنی اونقدر تنزل کرد که این چیزایی را که از چوب و سنگ میسازن اینها شریک خدا دانستن، گفتن خدا یکی این هم یکی، یعنی یگانگی خدا اون یک خداست این هم یک خدا، یعنی اونقدر تنزل پیدا کرد که تصورش درباره خدا به اینجا رسید. این یکی. فهذا الانسان قصار ما یراه من الوجود له تعالی و مثل ما یراه لآلهته. این گونه آدم ها نهایت فهمی که از خدا داره مثل همون فهمی است که راجع به این آلهه و خداها داره. و لذلك کانوا یثبتون له تعالی من صفت الوحده مثل ما یصفون به کل واحد من اصنامه. خدا را همون جور یگان به توحید به وحدت توصیف میکردن که آلهه خودشون را. و هی الوحدت العددیه. حالا این چه نوع وحدتی است که در حد نازل است؟ این وحدت عددیه است، مثل یک تخم مرغ، یک درخت، یک انسان و غیره. قال تعالی و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. تعجب میکرد، اصلا تعجب میکردن که شر پیغمبر میگوید یک خداست، اینا خدا نیستن. ببینید اینقدر تنزل کردن که از سخن یگانه بودن خدا و بی‌نظیر بودن خدا تعجب میکردن. سوره سار آیه 6. خب حالا ادامه داره. میفهمد اینجور تلقی میکردن وحدت در باب خدای متعال را. خب قرآن چه میگه؟ این گزارش بود، بیان این که بشر در مسئله توحید دچار انحطاط، دچار تنزل شده، قصور داره. حالا قرآن چه میگه؟ والقرآن ینفی فی عالی تعالیمه الوحدت العددیه عن الاله جل ذکره. قرآن کریم در تعالیم عالیش وحدت عددیه را نفی میکنه از خدای متعال. چرا؟ فإن هذه الوحدة لا تتم إلا بتميز هذا الواحد من ذلك الواحد بالمحدودية التي تغيره والمقدورية التي تغلبه. چون اگر بنا بشه واحد بالعدد باشد مقهور و محدوده، هر واحد بالعدد یه حدی داره. خب بنده که مثلا یک فرد از انسانم، محدود به وجود خودم هستم و مشتمل بر کمالات وجودی شماها نیستم، حاکز شماها، هر یک از انسان اینجوره. پس محدوده، یعنی مغلوبه، یعنی حد و اون حدم به عدم برمیگرده دیگه. یعنی این نیستی ها احاطه میکنه برش، هست که مخاطب نیسته. هر ممکن الوجود اینجوره دیگه، هر واحدی از موجودات هستیست که نیست او را احاطه کرده. الان میگه مدرسه فیزی یک مدرسه است، خب مخاط است به این همه نیست ها. حرم درش نیست، این طرف رودخانه نیست، اون طرف نیست، تا جمکران، تا هر جای دیگر دنیا که بروید نیست، این همه نیست است. یعنی یک هستیست که محاط است به این همه نیست. راجمه فهمید واحد عدد مشکلش این است، هر واحد بالعددی هست اما محدود به نیست ها، این نیست هاش قلبه داره، احاطه میکنه او را. خدای متعال اینجور نیست. بعد ایشان، حالا من سخن را دامنش رو کوتاه کنم بعد خودتون مراجعه کنید تفصیلش رو ببینید، به سه دسته از آیات اینجا استدلال کرده. سه دسته از آیات رو جمع بحث آورده، من عنوانش رو عرض میکنم. یک، اون آیاتی که میفرماید هرگاه خدا را به واحدیت یا به وحدانیت توصیف میکند پشت سرش به قهاریت توصیف میکند. آیاتی از این دست که متعدد آیاتی داریم، مثلا حالا چند تاش را آوردن. و هو الواحد القهار، سوره رعد آیه 16. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم، سوره یوسف آیه 40. و ما من اله الا الله الواحد القهار، سوره صاد آیه 65. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، سوره زمر آیه 4. حالا تعداد این آیات است که هرگاه میفرماید خدا یکی است به دنبالش میگرد قهار است. حالا خصوصی با صیغه مبالغه هم هست، مبالغه بودن خصوصیت ندارد ها. هو الله الواحد القاهر، کار تمامه، منتها قهار دیگه مبالغه هم هست. خداییست که قاهر است، یعنی مقهور نیست. هر واحد دیگری مقهور است الا الله که واحدیست که مقهور نیست. یعنی چقدر مطلب بلنده. هر واحدی غیر از خداوند سبحان هر چرا شما فرض کنید، مثلا میگیم وجود پیغمبر گرامی اسلام چقدر وجود بزرگی است، عظیم المنزله است، اما مقهور است، واحد بالعدد است، جبرئیل واحد بالعدد است، یک مورچه واحد بالعدد است، همه واحد بالعدد است، همه ممکن الوجودن، همه محدودن، فقر ذاتی به نیسته ها، یک نیستش هم نیست ذاتی هست. درجه فرمودید الفقر و سواد الوجهین سواد الوجه فی الدارین، سیه روی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. اینجور دیگه محدودیت داره. بعد حالا ایشان مرحوم علامه اول بحث قرآنی میکنه، یک پرانتز کوتاهی باز کنم، یادتون نره 3 دسته از آیات بود. بعد یک بحث روایی باز کرده، این بعد از این بحث قرآنی میفرماید بحثون رواییون، مطور بحثون روایی از صفحه 61، از 61 بحثون روایی شروع میشه. اولین روایتی که میآورد همون روایت سه توحید است که دیروز عرض کردم، که قضیه هم در جنگ جمل هست، دیروز شک داشتن جنگ جمل یا صفین، جنگ جمله، که قال اعرابیون و امیر المومن اتقول انال اول، اینا میاره ایشان نه تردید. بعد در ادامه بحث یک حدیثی را مطرح می کنم که این جالب، من این حدیث را بخوانم ببینید. قال علیه السلام همه از امیر المومن استا، یعنی این چند صفحه‌ای که ایشون بحث کرده از روایات امیر المومن سلام الله علیه را آورده توضیح داده. کل مسمى بالوحدت غیره قلیلون قلیلون، یعنی دقت کنید حدیث هست دیگه، فرمایش امیر المومن اینه کل مسمى بالوحدت غیره قلیل، و اینا معنا به فرمایی میشه هر مسمای به وحدتی غیر از خدا اندک است. یعنی چی؟ توضیح علامه رو ببینید. فبناؤه، این جمله، این قول، فبناؤه الا معنى الحد ظاهر فان الوحدت العدديه المتفرع على محدوديه المسمى بالواحد لازمه تقسم المعنى وتكسره، واحد بالعدد کثرت درش هست، و کلما زادت تقسم و تکسر امعن الواحدت القله. مثلا فرض کنید که اگر انسان ها 1 میلیاردن، این 1 میلیاردم است، درسته؟ خب حالا اگر 1 میلیون بشن، این 1 میلیونم هست، بیشتر میشه دیگه، سهمش بیشتر میشه. 1 میلیارد خیلی کمه، اما 1 میلیون بیشتره. حالا اگر 1000 بشه، این بیشتره. 2 بشه، خیلی بیشتره. خب حالا کل، خوب دقت کن، کل مسمى بالوحدت غیره قلیل، یعنی هر موجودی که غیر از خدا بهش بگین 1 کم دارد، الا خدا که 1 است که کم ندارد. این چه وحدتی است؟ غیر عددی دیگه، چون واحد بالعدد اقلش این است که 1/2 میتونه داشته باشه. حالا هرچی اون تعدادها بیشتر بشه، یه قلیل میشه. چقدر بلنده این مطلب، فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، این واحد است، بالوحدت الحقه، نه وحدت عددیه. این حدیث را ایشان را به مناسبت عرض کردم، اینجا آوردم. کل ما زاد تقسم و تکسر امعن الواحد فی القلت و ضعف بالنسبت الى الکسرت الحادثه، فکل واحد عددی فهو قلیل، هر واحد عددی قلیل است، کم داره، بالنسبت الى الکثیر الذي بإزائه ولو بالفرض، ولو وجود خارجی نداشته باشه، اون عقل میگه میتونه داشته باشه، اگر عقل بگد میتواند باشد، بازم کم است، چون یکی دیگه میتونه باشه، حالا برای نباشه، وجود خارجی نداشته باشه. اما واحد حقه اصلا اجازه فرض نمیدهد. این که میگن شریک الباری محال به ذات است، شریک الباری بالوحدت العددیه محال به ذات نیست، شریک الباری بالوحدت الحق محال به ذات است. مثل اجتماع نقیضه این از یادیم دانه؟
واحد که
چرا؟ کسرت داره دیگه.
نه
خب بله ولی متناهی نه متناهی الوجوده البته فرضم میشه بس کرد اونجا وقوعش محاله فرضش محال نیست اونجا امتناع وقوعی داره نه امتناع ذاتی ذات اشکال نداره ما فرض میکنیم دو تا صادر بشود نه خیر عقل امکان را فرض میکنه میگه این ممکن الوجوده میشه دو تا باشه سه تا باشه اون وقوع خارجیش نمیشد معنی نداره یعنی یه وقت چیزی هستش که مثلا میتواند موجودی را فرض کنید ذاتا موجود بشه ممکن الوجود شما فرض کنید هر موجود نه وجود خارجیش عرض میکنه نگاه کنید وجود خارجی معلول بلا علت محال است محال به ذات یا بالغیره معلول بلا علت امتناع دارد به ذات یا بالغیر بالغیر دیگه نه ذاتا ممکنه دیگه لذا ما در قاعده الواحد دو تا سه تا ده تا صد تا هر چی بخوای شما فرض کن فرض امر محال نیست حال ذاتی فرض امر محال وقوعی است اما درباره خدای متعال فرض امر محال ذاتی است مثل اجتماع نقیضین است اینا دقیقه یعنی صادر اول که میگوین حاصل اون قاعده که وقتی میخواهد فیض از حق تعالی برسه در مرحله اول یکیست بعد کثرت پیدا میکنه این نه اینه که عقلا نمیشود ذاتا دوتا باشه ممکن الوجوده دیگه دوتا سه تا هرچی میخواهد فرض کن فرض امر ممکنه به ذات است محال بالغیر است اما درباره خدای متعال فرض امریست که محال به ذات است فرض میشه محال ذاتی فرق میکنه اینا ذرایط بحث است خب حالا اجازه بدید این یه دسته از آیات بحث علامه نمان زمین بحث خیلی دقیقی است خواهش میکنم عنایت داشته باشید این یک دسته از آیات تمام خب دسته دوم آیاتی است که ایشان میفرماید صفاتی را قرآن برای خدا بیان میکند در سیاق حصر دسته آیات اینجوری داریم آیاتی که صفات را برای خدا بیان میکند در سیاق حصر معناش این است که خدا واحد بالعدد نیست و حتی حق دارد یعنی فرض امر دیگری غیر از اون فرض امر محاله چرا؟ چون حصر معنیش این است دیگه حصر معنیش این است که این دارد غیر از این نیست نفی میکند چیز دیگری را مثل چی؟ بله سبب که من پیدا کنم فرمایش ایشان را از روح باستش بخونم خدمتون و هازا هو الذی یدل علیه عامت الآیات الواصفه لصفاته تعالی الواقعه فی سیاق الحصر او الظاهر فیه یا حصر یا ظهور در حصر دارد که قولی تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی یعنی چه الله الاسماء الحسنا؟ چطور ترجمه فرمایید آقا؟ این آیه ترجمه کنید؟ له الاسماء الحسنا الان بخواید فارسی ترجمه کنید بر مردم آیه دارد یعنی ها. چجور هست از خودش فهمیده میشه؟ تقدم و ما حق تقدیم و ما حق تأخیر حق با تأخیر هست از عدات حضرت جار و مجرور لهو ظرف است دیگه این حقش تأخیر از تقدیم پیدا کرده لهل اسماء الحسنا اگر آیه می فرمود الله لا اله الا هو الاسماء الحسنا و حسنا و لهو اینا فهمیده نمیشون لذا هر کس آیه را ترجمه کند خدا اسماء نیکو دارد یا بهترین خلا خسنا اول تفضیل است برتر این اسما را دارد این اشتباه است باید گفت برترین اسما یختص بالله، مخصوص خداست. نمیشه ترجمه آیه الله لا اله الا هو، خدا خدای دیگری غیر از اون نیست، و بهترین نام ها، یعنی علم برترینش مخصوص خداست. خب برترین علم کدامه بفرمایید؟ دو علم دیگه اسما رو چه علم؟ برترین علم چجور علمیست؟ چجور علمیست؟ علمیست که نامتناهیست، لا یعذب عنه مثقال ذره، درست؟ علمیست که عین الذات هست، به ذات هست. پس علمی که هم به ذات باشد، حالا به شما قول شما حضوری هم باشد، علم حضوری باشد، به ذات باشد، نامتناهی باشد، این اختصاص به خدا داره. عنایت میکنید؟ قدرت هم ها کذا، حیات هم ها کذا، صفات دیگر هم همیست. این هم یه دست از آیات مرحوم علامه میفهمد دلالت میکند. این آیه‌ای که خوندیم آیه طه سوره مبارکه، بله طه بود، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، طه آیه 8. چند تا دیگه آیه هم هست، چون وقت بعد میگذره از خوندن بقیهش صرف نظر میکنیم. اینم شد یک دسته. المیزان هم که بعد ملاحظه میکنه صفحه 89 اون کتابی که من دارم چاپ بیروت صفحه 89 هست. یه راهنمایی بکنم، دلیل المیزان را بخرید. یه کتابی هست یک جلد به نام دلیل المیزان، اگر نخریدید المیزان که دلاغت دارید دیگه، به فکر نمیگم کتاب خانه شما المیزان داریش نباشه. حالا اگر المیزان که هست، که انشاءالله هست، یه دلیل المیزان کنارش میزن 21 دلیل المیزان. چیه دلیل المیزان؟ موضوعات المیزان را فهرست کرده از الف تا یا. حالا نه اینکه 100% کامل باشه، ولی خوبه، برای شروع خوبه. خب بعد یه کاری کرده، فرق چاپ ایران و بیروت را هم نوشته، یعنی صفحه چاپ تهران را ایران را نوشته است، بعد چاپ بیروت را هم نوشته است. معمولا چاپ بیروت صفحه‌اش کمتره، چون بیروتی ها در فن چاپ مهارت خیلی زیاد قبلا اینجور رو به خصوص کاشتن، جمع و جورتر چاپ میکنن. میبینید دیگه جمع و جورتر شکل قشنگ. البته این مالی چندین سال قبل از این است، الان که پیشرفته تر شده. به هر حال اون دلیل المیزان راه خوشاست که این صفحات را مشخص میکنه. پس بقیه آیات رو ببینید، شد دسته دوم. دسته سوم سوره مبارکه توحید است که در جلسه قبل هم اشاره کردیم. ایشان میفرماید این که خداوند متعال بدون هیچ زمینه قیدی مضاف الیه توصیفی هیچ تغییر نکرده است، صاف فرموده است قل هو الله احد. میفهمید کلمه احد در کاربردها معنیش این است که شامل همه چیز هست، یعنی غیر خودش رو دیگه نفی میکنه. مثلا میگیم ما جاءنی احدون، وقتی میگیم ما جاءنی احدون یعنی چی؟ نه اینکه یکی نیومد، دو تا، سه تا، چهار تا آمد، اصلا از این جنس هیچی نیامد. ترجمه میکنید؟ شمول داره. در کلام مستد وقتی که احد به کار میرود، مثلا میگوید این احد من المشرکین استجارک فاجره و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، سوره توبه. این نه این است که حالا اگه یکی اومد گوش چیز بکن بهش مهلت بده، دو تا، سه تا، چهار تا اگه آمد مهلت نده ها، یعنی هر کس از مشرک بیاید، یعنی کل مشرک شامل میشه. پس وقتی میگیم قول هو الله احد، یعنی مجالی برای غیر خدا که بخواد در عرض خدا مطلع بشه باقی نمیگذارد. احد است، هر کمالی را که شما فرض کنید او دارد به ذات. ملاحظه میکنید؟ میفهمید معنیش اینه قل هو الله احد، بعدم الله الصمد که پر است، به اصطلاح جای خالی، اینم تأیید همون معنا هست، ولم یکن له کفوا احد هم که آخر سوره است. اینم یک بیانه که باز علامه استشهاد کرده، صفحه 90 این کتابی که من دارم، این مطلبی که الان خوندم مثلتون صفحه 90 هست. فإن لفظ احد انما یستعمل استعمالا یدفع امکان فرض العدد فی قباله، لفظ احد اینجور خاصیتی دارد، یقال ما جاءنی احدون بقیه. پس اینم یک دسته از این شد، سه دسته از آیات المیزان علامه میفهمد، سه دسته از این آیات داریم. خب حالا عنایت کنید یک کلمه دیگه ای از کنم. دیروز بعضی از دوستانم بعد از مباحثه آمدن سوال کردن، فرمودن که خب چطور شده است که قرآن کریم این بحث را که بالاخره عقلی است، تعقلی است، این را چطور بیشتر از دریچه وحی بیان کرده است؟ اون دو مرحله اول و دوم را احاله کرده بود به عقل، تعقل، اما این را این کار نکرده. خب این سوالیه، چجور شده است که قرآن کریم در اینجا این ثبت را برگزیده؟ در فرمایشات مرحوم علامه نکته ای هست، حالا البته این مرحوم امام هم فرموده در همون کتاب مصباح الهدایه، هم امام دارد هم علامه در المیزان دارد. من فرمایش امام را خیلی اون سالها که میخواندم کتاب ایشان را خیلی علاقه به این کتاب داشتم، مصباح الهدایه خلافت و الولایه، خیلی کتاب بلندی است. میاد جوانیشون نوشته، الان 27 سالش بوده، این نوشته کتاب عرفانی است، خیلی سطح بالا که رفته به مساف قطبهای عرفان نظری و حرفا اینا را بحث کرده و شخصیت امام نابغه بود دیگه معلوم. ایشان هم اونجا داره امام، و آن این است که میفرماید مباحث توحید بعید المنال است، یعنی سطحش همین که حالا علامه گفتا سطحش خیلی بالاست، به قدری بالاست که گاهی فیلسوفان قدر به خاکی افتادن، رفتن به خاکی، مثل ابن سینا. حالا همچون امام داره هم علامه، من میگم نام بردم دیگه، ابن سینا میگوید قدریست. خود امام اونجا میگوید، امام هم اونجا هم یه نصیحتی داره عزیزان، اون نصیحتش جالبه، میفهمد بعضی مطالب خیلی مثلا مهم و عمیق رو میشنوید رد نکنید، نگید بابا اینا بی خوده، اینا باطله، اینا رو بافتن، با این نگاه سطحی مطالب رد نکنید. ایشون میگه در حجاب انکار خودتون از معرفت محروم نکنید، چون به محض این که آدم انکار کرد گفت بابا ولش کن این بیفایده است، یه حجاب انکار زده دیگه، اصلا فکرم نمی کنه در بارش، یه محروم میشه دنبالش نمیره. اون وقت میفرماید این مطالب مطالب خیلی ظریفی است. میگه ابن سینا را ببینید، نابغه بود، در 16 سالگی بر همه علوم زمان خودش استاد بود، خیلی حرف است دیگه، 16 سالگی استاد نمیخواد، خودش استاد شده بود. ولی این آدم با این همه نبوغ و برجستگی، ایشون میفهمد در الهیات اشکالاتی دارد. امام ها میگه در مباحث الهیات اون ذهن وقاد سینوی یه جاهای گیر کرده. علامه هم اونجا میگوید این مسئله وحدت، حالا به تعبیر حقه ایشون نمیگه، ایشون عجیب از علامه در این بحث قرآنی حتی از اصطلاحات فلسفی استفاده نمی کنه. اونا متهم میکنن میگن علامه المیزان فلسفه است، فصیل فلسفیه، خدا شاهده، یعنی از اصطلاحات فلسفی به کار نبرده، اینا هم که من گفتم بنده به کار برده، ایشان همون طبق مفاهیم قرآن این مسئله بیان میکنن. بله عدد دیگه میگه در روایات هست، واحد بالعدد نیست، احدیه است، حدی المعنی، نه به صورت روایات آیات دیگه. ایشون با اصطلاحات خود درون دینی این بحث عمیق را عرضه کرده، این خیلی مهمه، علامه ایشون عالمیه، این اصطلاح هم من میگم. منتها میگوید شیخ الرئیس حتی ابن سینا در این مسئله دچار یک نوع اشتباه شده. اجازه میفرمایید یک دقیقه، چون یک بحث تاریخی داره، به به ببینید، بحث قرآنی و بحث روایی و بحث تاریخی و یعنی بحث تاریخی. صفحه 103 چیه بحث تاریخی؟ یه نکته بسیار زیبایی دارد که این کلید فهم المیزان اصلا فطرت، هر جای المیزان شما باز کنید میبینید ایشون بحث های فطرت احاله میده. ایشون معتقد است فطرت سلیم انسان، انسان را به خدایی که برترین است هدایت میکنه. فطرت دنبال برترین خداست، واحد عددی نیست، وحدت عددی، واحد بالعدد مال فطرت نیست، انحراف پیدا شده، و الا فطرت انسان دنبال اون واحدی است که بالعدد نیست. ولی خب چه بکنیم، انسان است و این اعوجاجات و اشتباهات و اینها که به وجود آمده. یه کلمه بگم دیگه، الان وقت عذر میخوام، ولذالک ترا المأثور فی کلمات فلاسفه الباحثین فی مصر القدیم ولیونان و اسکندریه و غیرهم من بعدهم یعطی الوحدت العددیه. ببین اونا آمدن وحدتی را که در باره خدا مطرح کردن که چه هست؟ عددیه. حتی صرح بها مثل رئیس ابی علی ابن سینا که کتابش را میگن آقا این مال یونانه. کجا مال یونانه؟ حالا یه چیزایی اینو وقت گفتن. این در عالم اسلام در پرتو آیات و روایات چیزای دیگری در آمده، مصر، اسکندریه، یونان و بقیر اونا. حتی الرئیس که رئیس معلم هست بچسته است، سرح عجیب است. خیلی حرف است. ابن سینایی، مردی مثل ابن سینا، سرح علامه داره میگه در کتاب اشیفا در وحدت العددی من، برای این تصدیق کرد. و علا هذا الجر یجری کلام غیره من من بعده الى حدود الالف من الهجرت النبویه. تا هزار سال حدودا بعد از هجرت هر کس آمد همین مشرا رد. اما اهل کلام چه؟ اونها مال فلاسفه. اما اهل کلام من الباحثین سخت جاجاتم علی توحید لا تعطی از یده من الواحد وحدت العددی. اهل کلام هم از کلام رو به وحدت عددی بیرون نرفتن. سطح اونا هم اینه، اونم که فلاسفه. فالذی بینه القرآن ایها الناس ایها الفضلا. این علامه داره حرف میزنه ها، متهم نکنیم علامه رو. بابا قرآن را این زیبایی معارفش بیان میکنه. فالذی بینه القرآن الکریم من معنی توحید اول خطوتن خطیت فی تعلیم هذه الحقیقه من المعرفه. اولین گام است که در اینجا برداشته شده. غیر ان اهل تفسیر و المتعاطون لعلوم القرآن من الصحابه و التابعین ثم الذین یلونهم احملوا هذا البحث الشریف. میگه ما چه بکنیم؟ تفسیر قرآن چه است؟ قرآن گفته صحابه، تابعین صحابه، بعدی های آنها، اینا مهمل گذاشتن. فهذه جوامع الحدیث و کتب التفسیر المأثوره منهم لا یرا فیها اثر من هذه الحقیقه به بیان بشر. خب آقای علامه، ما رأیك فی حق اهل البیت و امیر المؤمنین علیه السلام؟ میگه استثناء داره، صحابه، تابعین، دیگران، روایاتشون، تفسیرشون، این توش نیست، این مطلب قرآن. ولم نجد ما یکشف عن قطائها الا ما ورد فی کلام الامام علی ابن علی طالب علیه افضل السلام خواسته از مختصات ایشان. فان کلامه هو الفاتح لبابها، ایشون این باب رو اومده باز کرده. و رافع لسطرها و حجابها علی احداث ثقیل و اوضح طریقا من البرهان، بر بهترین بیان برهانی رو بیان کرده. ثم ها دیگه این آهسته دیگه شهری همون قد نشه. ثم ما وقع من فی کلام الفلاسفه الاسلامیین بعد الالف الهجری، که میدونید دیگه ملا صدرا مرادش هست. تعجب فرمایید. وقد صرحوا بانهم انما استفادوهم من کلامی علیه السلام. اینا هم میگن آقا ما از ما نفهمیدیم، ما از امیرالمومنین فهمیدیم، او دست ما رو در دست قرآن گذاشت، ما اینو فهمیدیم. این از اون جاهایی است که گفتم لیسی رو لهم که دفاع این العقول، این بحث به این عمیقی. میگن آقای علامه از گفت کفانا کتاب الله، به این یه نمونه. علامه میگه کفانا کتاب الله نیست، کتاب الله مطلبی بیان کرده است، نفهمیدن. علی ابن ابی طالب باز کرد بر روی ما، بعد امام صادق باز کرد، امام رضا علیه السلام باز کرد. اینه دیگه، چرا ما تهمت بزنیم به علامه طباطبایی؟ اینا ملاحظه کنید. پس این بحث رو دیگه به این کیفیت که چرا قرآن نیامده خود مستقیم دلیل عقلی، به خاطر بلندی سطح این مسئله که حتی مثل ابن سینا هم توش مشکل داره. خب قرآن آمده با یک بیان ویژه‌ای، با این آیات که ایشون بیان کردن، این را بیان کرده است. صلی الله علی محمد.